زمان روزهای شنبه در مورد توحید و خداپرستی صحبت کردیم در حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی. این هفته قصد داریم که در مورد بحث دین صحبت کنیم، اینکه چرا تعدد دین‌ها در جامعه هست و در دنیا و در تاریخ بشریت، اینکه ضرورت دین چی هست و اینکه خود دیندار به چه کسی گفته میشه. با ما همراه باشید، نکات مثبتی حتما گیرتون خواهد اومد. حاجا خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه تا آسمان.
علیکم السلام، بنده مرد سلامت و ادب خدمت شما همه بینندگان محترم دارم، در خدمتم انشاءالله اگر توانی باشم.
به عنوان اولین سوال بحث دین رو که میخوایم خدمت شما مطرح کنیم در این جلسه، تعریفی از دین برای ما بفرمایید. بفرمایید دین به چه معناست و اصولا به چه کسی دیندار گفته میشه؟
کلمه دین یک معنای متعارفی در جامعه ما داره، یه معنای توی فضای عمومی تر در جهان، یعنی در جای مختلف به معانی مختلف حقیقتش به کار میره. توی فضای ما وقتی کلمه دین به کار میره، معمولا از دین الهی قصد میکنن. وقتی میگه می کسی دین داره است، یعنی به یکی از ادیان الهی، ادیانی که معتقد است به وجود خداوند متعال و معتقد است به اینکه خداوند متعال واسطه هایی داشته، پیامبرانی داشته که حقایق رو از او گرفتن به مردم منتقل کردن، به این تفکر میگن تفکر دینی. اینکه کسی به اصل وجود خداوند اعتقاد داشته باشه، به واسطه بین خدا و بین مخلوقاتش که پیامبران باشن، حجج الهی باشن، هم اعتقاد داشته باشه، اونا رو باور کرده باشه، اون معارف و اون برنامه ها و بایدها و نبایدها. اما یه مقداری فضا وقتی عمومی تر میشه، توی فضای عامش میگن اصلا دین معنی خیلی وسیعی داره، تقسیم میشه به دین الهی و دین غیر الهی. ما در دنیا دین هایی داریم که بعدش تعبیر به دین میکنن، علی اصلا به وجود خدا هم معتقد نیستن.
مثلا دین بودا یا
حالا دین بودا، چون بودا یا خب یک دامنه خیلی وسیعی دارن و در درون خودشون مذاهب مختلف. بسیاری از بودایی ها معتقد به وجود خدا نیستن، اما شاخه هایی هم هستن در بین اینا که واقعا به وجود خدا معتقدن.
مثلا زرتشتی،
زرتشتی که مسلما به وجود خدا معتقد هستن و جناب زرتشت هم به عنوان پیامبر خدا باور دارن. اونا که میگن داخل در دامنه ادیان الهی انبیایی، اما ادیانی هستن در دنیا که در مشرق زمین، در مغرب زمین، که اصلا حتی شیطان پرستی ها هم در بعضی نقاط دنیا یک نوع دین تلقی میشن. انواع شیطان پرستی ارتباط با جن ها، که به هر حال ما وقتی اینجا میگیم دین، معمولا منظور از دین ادیان الهی است. درسته، اونم ادیان الهی انبیایی که علاوه بر وجود خداوند متعال به واسطه بین خدا و مخلوقات هم معتقد هست. ولی معنی عامش هر کسی که یک نظام فکری رو بپذیره و بر اساسش رفتار بکنه، به معنی عامش میشه دیندار.
درسته.
ولی به اون معنا توی جامعه و عرف کشور ما دیندار گفته نمیشه دیگه. اینجا معمولا کسی میگن دیندار که یا به اسلام یا به مسیحیت یا به یهودیت یا به دین زرتشت و امثال اینها معتقد باشه و بر طبق اون چیزی که اعتقاد داره واقعا پایبند باشه و رفتار بکنه.
یعنی اگر بگیم کسی دیندار واقعی است، منظور ما اینه که در دین خودش و به اون اصول و عقاید و قوانینی که داره به طور کامل
پایبند. ولی اون که باور کرده و پذیرفته نسبت به اون عمل می‌کنه، یعنی یک مسیحی دیندار، یک یهودی دیندار.
بله. حالا اینکه انسان باید حتما دین داشته باشه، یعنی من مشخصا سوال رو اینطور بخونم، چرا انسان باید حتما دین داشته باشد و اگر هیچ دینی نداشته باشد چی میشه؟
یعنی دین معمولا مجموعه است از عقاید، یعنی قضاوت های در مورد نظام عالم هستی.
بله.
به زبان امروز میگن هست و نیست ها، این که خدایی هست مثلا یا نیست، عالم خلقت به خدا چه نسبتی داره، و مجموعه ای از بایدها و نبایدها، دستورات اخلاقی و قانونی. و معمولا هر جایی که صحبت از دین میشه، لااقل با تو فضای عرف جامعه ما، یه مجموعه هست و نیست و اعتقاد و یک مجموعه باید و نباید، یعنی اخلاقیات و قانون حضور داره. اینکه انسان آیا باید دین داشته باشه یا نه، این یه مسئله عقلی است. انسان عقلش حکم میکنه که وقتی تو این دنیا زندگی میکنه، از این زندگی داره میکنه حداکثر استفاده رو ببره.
درسته،
یه مسئله فطری است که آدم باش مخالفت هم نمیتونه بکنه.
درست،
میگن لذت طلبی و سعادت طلبی فطری همه انسان هاست. شما هر جای عالم که برید قدم بگذارید، همه دنبال لذت و سعادت میگردن.
بله.
حتی اون مرتادی که فرض بفرمایید مثلا روی تخته میخدار میخوابه و روزی دو تا خرما میخوره، اگه ازش بپرسین چرا این کارو میکنین، میگه من با این کار به یه چیزای دست پیدا میکنم که بالاتر از ایناست. یعنی بازم یه لذت و سعادت رو تصور میکنه.
هدفش اونه.
اون هدف یک لذت برتری است. این لذت کمتر رو رها میکنه و لذت برتر برسه. همه انسان‌ها در این محور لذت طلبی و سعادت طلبی مشترکن.
بله.
ما هیچ وقت کسی رو پیدا نمی‌کنیم که دنبال بدبخت کردن خودش باشه.
مسلمه.
اختلاف و دعوا سر مواردشه. درست مثلا بچه خردسال با این دندونش میخواد پسته بشونه، نه دنبال لذته.
بله.
پدر و مادر بهش میگن با این دندون پسته رو نشکن، این دندون نگه داری عمری به کارت میاد. این پسته حالا نخوردی هم نخوردی، آورد به احمد بری با چکش مثلا.
بله.
بنابراین پس هر دو دنبال یک واقعیتی هستن تو مصداقش، تو موردش. حالا اگه انسان واقعا دنبال سعادت میگرده، واقعا دنبال لذت میگرده، عقل و خردش اختلاف میکنه که تو این عالم بیکار نشینه، بره تحقیق میکنه، هم واقعیات عالم رو بشناسه، یعنی اون هست و نیست ها رو یک نظام اعتقادی صحیحی داشته باشه.
درست.
و هم بعد دنبال بایدها و نبایدها بره، ببینه چه کارهایی رو باید بکنه که به اون سعادت برسه، سعادت حد اکثری. الان یه چیزی بین مردم ما گاهی مثلا هست که اینم خب میراث دنیای غیر اسلامی است، وارد کشور ما شده، که میگن آقا مثلا خوش باشیم، درست، راحت باشیم، مثلا آسون بگیریم، آزاد باشیم. خب مگه پیامبرای خدا اومدن دعوت بشه دیگه غیر از این کردن؟ اونا هم گفتن بیاین خوش باشیم، گفتن بیاین راحت باشیم، بیاین. همه دعوا سر این هستش که اون خوشی برتر کجاست. اون میگه مثلا من در دو رکعت نمازی که میخونم یک لذتی میبرم که با کل عمر تو عوض نمیکنم. چرا؟ درسته. چون اون نماز اگه درست باشه، با شرایطش باشه، قبلش حقوق مردم ادا کرده باشی، دل کسی نرنجیده باشه، با طهارت ظاهری و باطنی انسان بره در خونه خدا، یه اتصالی به عالم ملکوت پیدا میکنه که شیرینی اون اتصال به عالم ملکوت سبب میشه کل این دنیا رو دیگه. تو ادبیات عرفانی ما این مسئله خیلی رواج داره که انقدر بزرگان اهل معرفت گفتن که اگه کسی اونا رو بچشه کل دنیا رو رها میکنه، که معمولا یه عده از عرفا به افراد کشیده شدن، این اصلا دنیا رو کلا رها کردن. اسلام میگن دنیا رو هم داشته باش، درسته، انقدر اون بر شیرین است، انقدر اونم دعوت میکنه به همین لذت و سعادت. لذا عقل انسان میگه خب برو تحقیق کن. بالاخره الان مردم ما مثلا عرض میکنم ایام میشینن وقت میذارن مسابقه فوتبال تماشا میکنن که یه توپی که شوت میشه از این ور میره یا از اون ور، که نه به درد دنیا من میخوره مثلا، نه به درد آخرت، خبرش بعدا میاد کی برد، اینکه حالا میشینم تماشاش بکنم. چرا؟ واسه اینکه مسیر سعادت حقیقی و جاودانش انسان کشف بکنه، چرا وقت نگذاره، چرا برنامه نداشته باشه، چرا واسه
بشینم؟ خوبه، ولی برای این راه هم باید وقت گذاشت و تحقیق کرد،
اولویت بندی بکنه دیگه. درست. انسان مسیر زندگیش رو مشخص بکنه که سعادت برتر کجاست، چه باید بکنه نسبت به اون تحصیل معرفت. اینقدر مثلا توی دستورات دینی تشویق کردن که نسبت به دین مطالعه داشته باشید. مؤمن باید حتما تو هفته یک ساعت رو قرار بده برای اینکه دینش رو بشناسه. مردم میگن دینشون رو بشناسن، فهم کنن مثلا یک مسئله سنتی تعبدی، نه، یعنی مسیر زندگی واقعیت رو چیکار کن بشناس. شناخت این مسیر واقعی زندگی اسمش میشه چی؟ میشه دین. درسته. پس طبیعتاً عقل انسان میگه تو باید یک دینی داشته باشی.
درست.
حالا برو تحقیق کن، اگه رسیدی به دین اسلام، درسته، دین اسلام رو داشته باش. بیشتر اگه واقعا تحقیق باشه رو هوا هوس نباشه، اگه نه به هر چیزی که واقعا رسیدی به همون،
یا در واقع دین ارثی نداشته باشی چون درست. پدر و مادر دینشون این بوده تو هم. درست. خیلی متشکرم. بریم با هم یه بخش رو ببینیم، چند تا صلوات با هم بفرستیم، برگردیم و ادامه صحبت ها رو بشنویم. الله
اللهم صل على
خدمت شما بینندگان عزیز برنامه تا آسمان عرض میکنم که بحث ما امروز در حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بحث دین و دینداری است. حاجا این که فرمودید دین بالاخره فطرت انسانها حقیقت طلب هست و هر کار خوبی رو عقل انسان، فطرت انسان میپسنده و تأیید میکنه. این روزها شاید ما هم زیاد شنیدیم، شما هم حتما شنیدید که این جمله رو میگن که آقا دلت پاک باشه، دلت صاف باشه، بقیه رو خدا میبخشه. یا مثلا هر جور که زنی، یا به قول فرمایش شما که اشاره کردید الان خوش باشی. حالا اگر کسی دین مشخصی نداشته باشه و خودش میگه من دینی ندارم، اما مجموعه کارهایی که انجام میده مورد تایید جامعه، دوستانه و بر اساس عقل مورد تاییده، آیا میشه گفت ایشون هم دین داره؟
ببینید این افراد دو دسته هستن در حقیقت. ما خب تو جامعه هم حالا هر جهتی مواجه هستیم، زیاد خصوصا نسل جوان با این تفکر. یه دسته کسانی هستن که میدونن که راه حق و اون مسیر صحیح مثلا اسلامه،
اینو باور کردن،
اینو فهمیده بالاخره با مطالعاتش در حقیقت، بعد بر اساس تمایلات قلبی و درونیش چون احساس کنه دست پاش بسته است، میخواد یه از این واقعیت فرار کنه، میگه بابا اینا مهم نیستش، دلت صاف باشه، به کسی ظلم نکن، حقوق مردم رو دیگه بقیهش حله. حالا نماز خوندی، خوندی نخوندی، روزه گرفتی نگرفتی، این افراد حقیقتش پیش خدا معذور نیستن. چرا؟ چون خداوند در آخرت وقتی میخواد حساب و کتاب بکنه، حساب و کتاب آخرت میگن ظهور درون آدمه، درون آدم اونجا بازش میکنم، چون حساب و کتاب اونجا، حساب و کتاب مثل دنیا که نتونی بشن سوال جواب بکنن که. خب این شخص تو درونش اگه فهمیده حق چیز دیگریست، از اون حق کوتاه اومده، به همون مقدار که فهمیده و همون مقدار که کوتاه اومده اونجا کارش گیر. اما اگر کسی باشه که واقعا متوجه نشده، یعنی حق به گوشش نرسیده، درست دسترسی به تحقیق و منابع هم نداشته، این آدم بر اساس فطرتش اگر رفتار کنه، خب بعضی از ابعاد سعادت معنوی و روحی رو فطرت انسان تشخیص میده، همون رو اگر رفتار بکنه، آدم بالاخره فطرتا میفهمه ظلم بده، مثلا بد اخلاقی بده، مثلا اینا رو مراد بکنه، چون واقعا جاهل بوده در عالم آخرت اونجا در نزد خدا معذوره. یعنی وقتی دلشو باز می‌کنه، تو دلش حق است، دلش نور است. لا تو روایت داریم اینجور آدما رو اون دنیا خدا حق رو برشون عرضه میکنه، این آدم چون در طول عمرش دنبال حق بوده، این حق رو هم چه میکنه؟ قبول میکنه. تو توی روایت داره حضرت میپرسه شما میگین کسی از صراط عبور میکنه که امیرالمومنین سلام رو بشناسه و قبول داشته باشه؟ خب این مردم دنیا که امیرالمومنین نمیشناسن، اینا همه رفتن جهنم. حضرت میگن که اینا اگه یک توشون یک کسی باشه که خدا رو دوست داشته باشه، اونجا وقتی امیرالمومنین رو میبینه، میشه امیرالمومنین دوست داشته باشه؟ اصلا ممکنه محب به خدا، محب به امیرالمومنین، امیرالمومنین بنده خالص خداست. اینی که امیرالمومنین ندیده و نشناخته ولی خدا رو دوست داره، حق رو دوست داره، اونجا هم که ولایت باش عرضه بکنن، ولایت رو میپذیره. چه بسا بعدش بهتر باشه، یکی کسی که اسمن تو دنیا شیعه بوده، اسمن امیرالمومنین رو قبول داشته، ولی تو قلبش جلوی حق میستاده. لذا مسئله مهم این است که انسان تو زندگیش حق مدار باشه. و این نکته رو اضافه بکنیم، تاکید بکنیم که دنبال حق باشه. چون بعضی افراد هستن با صفان، خوش قلبن، دنبال حق نیستن، بی خیالن تو این مسئله. این اشتباس. انسان باید برای سعادت قلبی و معنویش تلاش بکنه، تحقیق بکنه. حالا این مثلا من اضافه کنم، بعضی میگن خب ما فطرتمون هست دیگه، با اساس فطرت میفهمیم چیکار کنیم.
بله.
آیا همین حرف رو در مورد پزشکی هم میزنیم؟ ببین انسان یک لایه‌ای از سلامت و سعادت جسمش رو با فطرت میفهمه. مثلا بنده یه مقدار که غذا میخورم به شکل خودکار بدنم پیام میده که دیگه معده پر شد، دیگه از این نخور.
درسته.
برخلاف بعضی از حیوانات که خب دیدین و شنیدین که مثلا چون دستگاهشون خوب کار نمیکنه انقدر میخورن که میترکن. درسته. در انسان هم چنین اتفاقی میگن به ندرت اتفاق میگن اتفاق میفته. خب این مقدار جسم من تشخیص میده، خودش پیام میده. گاهی مثلا تشنه میشم پیام میده که آب بخور. اما اینا بنده رو از طبیب مستغنی میکنه، نه، خیلی از ابعاد ظریف و دقیق تو سلامت جسمانی هست که اینا رو فطرت من به تنهایی تشخیص نمیده. سلامت روحی هم همینطور. انبیاء الهی که اومدن یه مجموعه دستوراتی آوردن که اینا اقتضای فطرت هست، همه قبل میفهمیدن صداقت هست و تقوا هست و خوشخلقی و که اینا در پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود و بر اساس همین افراد دلداده پیامبر میشدن. یه لایه‌ای هستش که انسان اینا رو تشخیص نمیده، بعد میره مثل کلاف سردرگم، اشتباه اشتباه اشتباه. بعد از مدت ها مثلا فرض کن فطرت انسان تشخیص نمیده ربا بده. درسته. میگه خب ربا مثل خرید و فروشه دیگه، من پولمو میدم دو ما دستت بعد اضافه پس بدی.
درسته.
درسته. خب بعد جوامع بشری رفتن دنبال ربا با اون اقتصاد متعارفی که توی دنیا بود، 50-60 سال که گذشت بعد دیدن به بنبست خوردن. الان خب یه مدتی بعد از کشورهای شرقی مثل ژاپن، بعد کشورهای اروپایی خب جلوی ربا ایستادن و وامایی که میدن بهره نمیگیرن. خب اینو خداوند متعال در دین از اول فرمود، یعنی حق الله ربا. و وقتی شما تو جامعه ربا رو ترویج بدید، محض به زبان عربی یعنی از بین رفتن تدریجی. جایی که ربا باشه اقتصاد آهسته آهسته چی میشه؟ نابود میشه. یه گزاره دینی است. آیا فطرت ما به تنهایی اینو میفهمید؟ نه. دین میگه شما وقتی به یک فقیر محتاجی قرض میدی، اگه بیشتر گرفتی ظلم میکنی. این ظلم ما ظلم تو گوشی دادن به دیگران میفهمیم ظلمه. درسته بدگویی از دیگران میفهمیم ظلم، ولی این نوع ظلم رو متوجه نمیشیم. دین آمده اون ابعادی از سعادت فردی و اجتماعی که فطرت ما تشخیص نمیده، عقل ما تشخیص نمیده، اونها رو به انسان چگونه آموزش بده دیگه.
درست. حالا ریشه به وجود آمدن ادیان مختلف چیه؟ چرا ما تو هر منطقه یک دین داریم؟
من عوامل مختلف داره دیگه. ادیان الهی که خب تابع پیامبران الهی است که آمدن و به اعتبار اینکه خب بالاخره با تعبیر قرآن ان من امه الا خلافی ها، نزدیک در هر منطقه پیامبرانی و اوصیایی بودن که مردم رو دعوت میکردن. به اعتبار همون جایی که پیامبر الهی آمده، گاهی دینی که طرف اون پیامبران ادامه پیدا کرده و باز توی منطقه دیگه پیامبر دیگه. یکی از عواملش که خب تنوع خود پیامبران الهیه. یکی از عوامل خیلی مهمش خب تصرف کسانی است که تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند در جوامع، قدرتمندان و حکام، که اینا به صلاح دید خودشون گاهی یه چیز رو جا میندازن، یه چیز رو ور میندازن بالاخره، و از نفوذشون در جامعه استفاده میکنن. توی این وسط ادیان الهی را متأسفانه تحریف میکنن به طرف منافع خودشون، کم و زیاد میکنن، ازش سوء استفاده میکنن. یه مقداری از مشکلاتی هم که در بحث ادیان هست، چون دین توش یک معنویت گرایی نهفته است. یه بخشی از اینها هم تحت تاثیر شیاطین جنی است که خب میان کارای انجام میدن و با ادیان تو مثلا آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، کشورهای شرقی الا ماشاءالله افرادی میبینید که اینا با جنا در ارتباط هستن، به اسم کاهن و به اسم ساحر و به اسم غیبگو و به اسم انرژی درمانی و انواع چیزهای مختلف. یه سری مکاتب فکر رو ترویج میکنن، چون کارهای غیبی هم انجام میدن، یه دهی دورشون جمع میشن و یک دینی تشکیل میدن. و چون تعداد ادیان در جهان خیلی تعداد سرسام‌آوری است، ادیان رسمی و بزرگ تقریبا تو 10 تا دین هستن و الا تا 1000 اندی دین در سطح دنیا شمردن، حتی بیشتر از اینم شمردن بعضیا. این تنوع گاهی شیطانی است و افراد رو گاهی مواقع همون ادیان الهی است که تحریف شده. یه بخشی هم واقعا ریشه الهی داره که درسته. یه دین الهی در جای آمده تو اون منطقه مونده، باقی مونده.
درست. یعنی دین اسلام نمیتونست از ابتدا عرضه بشه بر حضرت آدم و در واقع خاندان و
ببینید دین اسلام تفاوتش با مسیحیت و یهودیت تفاوت کامل و ناقصه. یعنی اسلام هیچ وقت نمیفهمد مسیحیت و یهودیت غلطن،
بلکه اسلام کامل تر شد.
یعنی بارها در قرآن میفرماید ما انجیل رو فرستادیم فیه هدن و نور، هدایته. تورات رو فرستادیم فیه هدن، درش هدایته. اینا مسیر سعادت هن. تعبیر قرآن در مورد اسلام تعبیر ظریفی است، میفرماید دین اسلام اهداست، هدایت کننده تر است، یا فقط اقوام است، استوارتر است. یهدی للتی هی اقوام. چرا؟ این دو تا جهت داره. یه جهتش این است که جامعه‌ای که دین اسلام درش نازل شده، چون دین خاتمه بستر زمان رو تا آینده لحاظ کرده و تونسته یک سری کلیاتی داشته باشه که برای جوامع پیشرفته و پیچیده هم قانون گذاری بکنه، یکی هم به خاطر عظمت نفس پیامبر اکرم است که این عظمت و این سعه خب در حضرت عیسی حضرت موسی علیه السلام وجود نداشته دیگه. طبیعتاً اون چیزایی که در ادیان گذشته بوده، اون روح کلیش در اسلام هست. یه سری احکام اضافه و قوانین اضافه داره که به حسب شرایط زمان و مکان نیاز متأخر بوده. لذا خب در بدن چون جامعه پیچیده شده و رو به رشد بوده، چیز اضافه هم آمده برای تکمیل. حالا من اگه واقعاً این نکته تکمیل عرض کنم، یه موقعی کسی اینجا نگه خب پس اگه قرآن میگه مسیحیت حق، یهودیت هم حق، پس ما بریم خب مسیحی بشیم مثلا، بریم یهودی بشیم. چرا؟ چون مسیحیت خودش ذاتاً یه راهی است به سوی خدا. دین یهود ذاتاً اگه تحریف نشده باشه یه رایس به سوی خدا، اما اگر انسان حقانیت اسلام رو فهمید دیگه نمیتونه از اون راه
برگرده.
چرا؟ به خاطر اینکه اون حق اساس بوده. هر که مثلا مادر همه ادیان چی است؟ حقیقت محوری است.
تو آخرت خوب توصیه میکنه یه برگشت به عقب که نباید داشته باشه.
لذا ببینیم باید فرق بزنیم بین کسی که حقانیت اسلام رو ندونسته رفته مسیحی شده. ما الان بعدا این افراطا میشه میگن آقا مثلا اینا که مسیحیان میرن جهنم. درسته. مثلا خب این حرف باطل. اسلام صراحتا قرآن میفرماید که یهود، نصارا، صابئین و و مسلمانان هر کی ایمان به الله و یوم الاخر داره، عمل صالح داره، اینا جزا و پاداش رو میبینن. مسیحیانی که از حقانیت اسلام مطلع نیستن، اینا واقعا در نزد خدا حرکت میکنن، معنویت پیدا میکنن، نورانیت پیدا میکنن، ولی چون دین تحریف شده است و تناسب کاملا با این شرایط نداره، رشد معنویشون خیلی کامل نیست و سریع هم نیست. اما اگه کسی فهمید اسلام حقه و خواست برسه سراغ مسیحیت، اون اصلا تکون نه رشد معنوی پیدا نمیکنه. چرا؟ چون رشد معنوی بر اساس حق محوری است. این از اول حق محوری زیر پاش هدف اومدن پایین ترین مرتبه کفر اینه که شما یه سنگ کف دستتون بدین، دستتون مشت کنین، میگید دو دستم سنگ نیست. درسته؟ همین مقدار انسان جلو حق بریسته، فهمیدن این پایین ترین مرتبه چی است؟ کفر است. چون کفر در زبان عربی یعنی حق پوشی.
درسته؟
ما کسی میگیم کافر تو اصطلاح قرآن که حقو فهمیده و پوشونده، اون دیگه رشد معنوی نداره. اما اون که نمیداند واقعا رشد معنوی داره، حساب کتابش هم با خداست در عالم آخره.
درست. خیلی متشکرم. ما در مورد دین و دینداری صحبت میکنیم. شما هم اگر سوال و پرسش و مطلبی دارید میتونید از دو طریق برای ما ارسال کنید که در خدمت آقای وکیلی مطرح کنم. یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت رو بشنویم.
الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
دوازده و 35 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست و ما در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بحث دین و دینداری رو ادامه میدیم. حاج آقا، در مورد دانشمندان این سوال میخوام مطرح کنم که چرا دانشمندان کمتر دین دارند؟ آیا دین مطالبش علمی نیست؟
ببینید، یه تصوراتی توی چند دهه تو جامعه ما جا افتاده که متأسفانه هیچکدومش مال فضای بومی ما نیست، از جای دیگه اومده. یکی از این مسائل مسئله حالا به اصطلاح تعارض علم و دین یا دین گریزی دانشمندان، این یه پدیده است که توی دنیای غیر مسلمان خیلی به شکل گسترده‌ای هست.
بله.
چرا؟ سرش هم این است که مسیحیتی که الان عرض میشه و بعد از ادیان دیگه الان شبیه مسیحیت واقعا عقل پذیر نیستن. یعنی اگر بشنیم سر یک کلاس بحث منطقی بخوایم استدلال بکنیم و اثبات بکنیم، متاسفانه قابلیت دفاع عقلانی نداره. شما شاید مستحضر باشید، مطلع باشید که ما اگر قرآن صرف نظر بکنیم، اصلا هیچ دلیلی بر وجود شخصیت به اسم حضرت عیسی وجود نداره. چون مسیحیت متأسفانه کلا تاریخ نداره.
درست.
یعنی به خاطر مشکلاتی که در قرون وسطا بوده، هیچ سند متصلی، تاریخ متصلی از زمان حضرت عیسی علیه السلام به امروز وجود نداره. خب طبیعتاً به من بگم بیا شما به کسی ایمان بیار، کسی معلومه که هست یا نیست. درسته؟ خیلی گفتن حضرت عیسی علیه السلام مثل رستم میمونه، یک اسطوره است. درسته که حالا از آیین مثلا مهر و آیین‌های دیگه مخلوط شده، مثلا یه شخص متولد شد. ما نسبت به موسی علیه السلام هیچ سند تاریخی نداریم. در همه کتابایی که خود یهودی‌ها نوشتن، اونی که ما از تاریخ یهود می‌دونیم این است که یه مدت اینها دستگیر شدن و اسیر شدن توسط بخت النصر، بعد اون مدت تورات گم شد کلا، یه 70 سال گذشت تا کوروش اومد و رفت اینا رفت توی اورشلیم نجاتشون داد و بیرونشون آورد. پیرمردان یهودی نشستن با هم دیگه بر اساس چیزی که از پدر بزرگاشون شنیده بودن، تورات از تو حافظه‌ها جمع کردن دوباره نوشتن.
بعد از
70 سال که کلا هیچ دسترسی بهش منابع نداشتن. تازه خود این واقعیتی که تاریخی دم نخوین، خود این تاریخ هم سند نداره.
ولی
این تاریخ بی سندی که الان در قاموس کتاب مقدس اومده، در منابع یهودی اومده، خودش میگه تورات مدت‌ها گم شده. خب مثلا به من بگن شما برو به یک دینی ایمان بیار که این دین تاریخچه نداره اصلا.
درست.
سند نداره. خب طبیعتاً به اونه دانشمند انسان نمیتونه بره سراغش دیگه.
درست.
یه دینی که پشتوانه‌های علمی و اعتماد، ما اگه به عیسی علیه السلام معتقدیم از صمیم قلب، به موسی واقعا ارادت داریم، به خاطر اینکه قرآن کریم میفرماید اینا حق دارن، ما میگیم خب حقا تسلیم میشیم. جناب زرتشتی خب وضعیت خیلی دیگه دردآورتری داره. این تاریخ زرتشت انقدر گمه که بین 500 سال تا 1000 سال گاهی اختلاف تاریخ داره، که مثلا ایشون 2500 سال پیش بوده یا 3000 سال پیش بوده.
درست.
اینقدر گمه. خب ببین همش افرادی نمیشه اصلا ایمان بیاره. این دعوا تو دنیای غرب اتفاق افتاده، تو فضای مسیحیت بین دانشمندان علوم امروزی با دینداری یک تعارضی ایجاد شده. بعد یه عده خواستن همین رو متوقف کنن بر اسلام. با اینکه خب واقعا در فضای اسلام شما وقتی به تاریخ نگاه میکنید قضیه معکوسه، یعنی بزرگترین فیلسوفان ما محکمترین مدافعان دیانتند. حالا از فارابی و بوعلی سینا که هیچ کسی در دانشمندی نمیتونه شک بکنه، در نبوغشون، استعدادشون، بیایم تا خواجه نصیر طوسی و تا مرحوم ملا صدرا، بیایم تا بزرگانی که فلاسفه که در زمان ما بودن، مثل مرحوم علامه طباطبایی بودن، مثل آیت‌الله مطهری بودن. خب یک دین است که اصلا اساس فلسفی خیلی عمیق مفصل داره و محتواش اینه، محتوای کاملا عقل پذیره، به شرطی که کسی با نامردی و خیانت توضیح نده، واقعیت رو توضیح بده. الان رسانه ها مسئله تحریف میکنن، اصلا یه چهره اسلام رو میدن که واقعیت نیست، یعنی تو فضای علمی اصلا یک چیز دیگه است، اونا به دروغ چیز دیگه منتقل میکنن. اونی که تو فضای علمی است خب اینجور نیست. نگاه دانشمندان ما، اونایشون که اونم راجع به اسلام تحقیق کردن، هیچ وقت بین این اسلام و بین اون دانش احساس تعارض نکردم. مثلا فرض این فیزیکدانان بزرگ مثل آقای دکتر گلشنی، فیزیکدان بزرگ دیندار خیلی معتقد محکم استواری هم هستن، امثال اینا تو دانشگاه ما الا ماشاءالله هستن. گاهی میخوام بگن آقا دین با علم نمیسازه. میگن یه کلیپ از دانشمندان اروپایی و آمریکایی جمع میکنن که گفتن بله ما خیلی به دین اعتقاد نداریم، میگن خب دیگه پس دین با علم نمیسازه. ولی این دین نیست، این دین مسیحیت تا دونم دین مسیحیت تحریف شده ای که مثلا شروعش این است که میگه خدا یکی است در عینه ستاست. درسته، خب یه گزاره است که عقل پذیر نیست. عقل خدای واحد میفهمه، اما خدایی که یکی است در عینه ستاست، عقل عادی انسانی هم چیزی تصدیق نمیتونه بکنه.
درست. یه سوالی که مطرح هست اینه که حالا اینطور این سوال رو من بخونم، دوستم میگوید دین مسیحیت آسان تر از اسلام است، آیا درست است که کسی برای آسان شدن کار زندگی خودش مسیحی بشه؟ حالا من فکر میکنم مثلا بحث حجاب و اینها هم هست، در مسیحیت حجاب به این شکلی که در اسلام هست خب اینقدر قند و بند اینطور نداره، شاید بین جوانهای ما هم این سوال زیاد مطرح میشه. من خواهش میکنم این رو مفصل برای جوانترها هم بفرمایید.
من اولا اینو عرض کنم که مسیحیت هم خب قرائت‌های مختلف داره دیگه.
بله.
ما یه دسته از مسیحیان داریم که مسیحیان اصیل هستن، اینا حجاب هم دارن کاملا.
درسته.
الان در اروپا تقریبا 4 میلیون نفر به اینا معتقدن، گاه به اسم شاهدان یهوه یا تعابیر دیگه ازشون یاد میکنن. خانوماشون همه آستین بلند میپوشن، همه روسری سرشون میکنن، شراب نمیخورن.
بله.
اتفاقا روابط خیلی خوب معنوی هم با حضرت عیسی علیه السلام دارن، مکاشفاتی دارن، چون واقعا دیندار به معنی واقعی هستن. یه دسته از مسیحیان هم هستن که خب همه چی براشون حالا فعل جمله آزاد. باز خود کاتولیکا با پروتستان فرق میکنن، اونا با ارتدوکس ها فرق میکنن، میزان دریم دینداری و تعهد عملیشون متفاوت. ولی این سوال مقدار اساسی تره، ما تو دنیای غرب به خصوص دین برامون یک هویت فرهنگیه، یعنی مثلا بچه ها وقتی مدرسه میرن همون سال اول بهشون میگن خب دین انتخاب بکنید. درسته، مرتبط بودم کاملا انتخاب میکنن، چطور میگم ما مسلمون، میگم ما بودایی، اونا میگن ما مسیحی. حالا یهودی که تعدادشون خیلی کمتر است و یهودیت هم خب فقط به وراثت منتقل میشه دیگه، یعنی هر کسی حق نداره بره یهودی بشه. بعد میگن ما دین انتخاب نمیکنیم، فهم کنم مثلا مثل اینکه مثلا میخوایم هوادار مثلا یه حزبی یه تیمی. درسته، ولی تو فضای ما دینداری حقیقت مداری است. درسته، این چیزی میگه من بخوام دین انتخاب کنم، دین کشف کردنیه، انتخاب کردنی نیست. اگه آدم اینو باور کنه که ما میخوایم یک واقعیتی را رصد کنیم، بررسی کنیم، پیداش بکنیم. درسته، میشه حالا مثلا من بگم من اینو میخوام انتخاب بکنم، اصلا به من مربوط نیست، یک واقعیت خارجی است، من به عنوان یک شناسنده باید برم اون رو بشناسم، نه اینکه من اون رو پیش خودم بسازم. طبیعتا این که بگم که مثلا من اینو میپسندم اونو نمیپسندم، حالا تو دین میاد تو مذهبم این بحث هستش، این حرفا اصلا جا نداره. نکته دوم این هستش که ما فکر میکنیم مثلا دین سختی داره، به خاطر اینکه سختی داره سختیش فرار کنیم. غافل از اینکه اول بحث مثال دادم این سختی ها همش مثلا اون سختی است که بچه‌ها میگن چقدر پدر مادرم سخت میگیرن نمیذارن من با دندونم پستار بشکنم.
درست.
اون پدر مادر دلسوز بندگان خدا میگن اینو با این دندون نشکن که به خیر بهتر و برتر برسی. اگه یه موقع ما تو دین یه چیزی میبینیم که سختی هست، این سختی هاش سختی درمانی است، سختی از طرف شفقت و مهربانی است، یه جایی که بگن سختی رو تحمل کن و این تو رو رشد نمیده به یک چیز عالی تر و ارزشمندتر، یه همچین کلا در دین وجود نداره. مگه اینکه دین دین انحرافی باشه، خب دین انحرافی که دیگه اساسش باطله، ممکنه یک سری سختی های بی اصل و اساسی هم. همین حجابی که شما میگید، خب حالا حجاب که فلسفه حجاب بحثی باید بشیم جداگونه صحبت کنیم، ولی اصل و اساس این حجاب هم برای آرامش روحی انسانه، هم برای آرامش اجتماعی انسانه، هم برای پیوند استحکام کانون خانواده است.
مسئولیت خود زن،
مسئولیت زن. یا هی میگفتن توی دهه قبلی میگفتن آیه سخته سخته حجاب کم کنیم کم کنیم کم کنیم، خب همین بندگان خدا که حجابشون کم کردن الان همشون از وضعیت خانواده ها و طلاق نالان هستن. اون خانواده هایی که حجابشون حفظ کردن با آرامش دارن زندگی میکنن، ولی اونایی که حجابشون حفظ نکردن درون خانواده همیشه تنشه. خب خداوند متعال و اولیای خدا که گفتن آقا این پوشش رو سرت نگه دار، کار خیلی دشواری هم نیست، شاید از این عوام عمومی بنده سخت‌تر نباشه پوشیدنش، ولی میگم اونو نگه دار که آرامش خودت و آرامش نسل تو و فرزندانت رو. چند روز پیش محضر یکی از بزرگان بودیم، ایشون میگفتن من چه جلسه حقوق بشر در بلژیک شرکت کردم، اونجا آمار دادن که توی بلژیک 96% بچه‌ها در پیش پدر و مادر بزرگ نمیشن، 4% بچه‌ها هستن که پیش پدر و مادر بزرگ میشن. من گفتم یه عده زیادی بودن از دانشجو جلسه حقوق بشر توی دانشگاه، از بین دانشجو آمار گرفتیم هیچ کس از افراد اونجا نبود که پیش پدر و مادر بزرگ شده باشه، یا پیش پدر بودن یا پیش مادر یا پیش پدر و مادر بزرگ یا در پهلیستی. درسته، آدم در چشمش اگر افق بلند دراز مدت رو ببینه مقطعی فکر نمی‌کنه که آخ الان هوا گرمه مثلا من این چادر اصلا در بیارم مثلا، یا نه نگاه می‌کنه جامعه رو باید چه کار بکنه، می‌بینه این سختی یک آسانی برای خودش و برای نسل او همیشه به ارمغان.
ببینید اینکه خیلی از همین افرادی که برای حجاب صحبت میکنن و نظریه میدن، وقتی که به نوبت به خانواده خودشون میرسه این محدودیت رو نه، ولی این حجاب رو لازم میدن،
غیرت درونیش اجازه نمیده.
خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم، برگردیم و ادامه صحبت ها رو بشنویم.
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و مرا به زیور صالحین بیارای در گستردن داد و فرو خوردن خشم و خاموش کردن آتش فتنه و خصومت و جمع‌آوری پراکندگان و اصلاح میان مردمان و فاش کردن نیکی‌های اهل ایمان و پوشاندن عیب ایشان و نرم خویی و فروتنی و خوشرفتاری و سنگینی و وقار و حسن معاشرت و سبقت جستن به فضیلت و برگزیدن انعام و تفضل و فرو گذاشتن سرزنش و خردگیری و ترک احسان درباره نااهل و گفتن حق هرچند دشوار آید و اندک شمردن خیر در گفتار و کردارم گرچه بسیار باشد و بسیار دیدن شر در گفتار و کردار خیش گرچه اندک باشد. مرا در همگی این صفات خلعت زیبای پرهیزگاران بپوشان و این صفات را وسیله ادامه اطاعت و التزام جماعت و فرو گذاشتن اهل بدعت و به کار برنده رأی خودت درآور و کامل ساز.
که خدمت شما عرض کردم 12:35 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست و ما تا به استقبال اذان ظهر بریم حدود 4 فرصت داریم که صحبت رو ادامه بدیم. حالا این سوال رو مطرح کنم، آیا انتخاب دین اختیاری هست و هر دینی رو بخواد هر کسی میتونه انتخاب کنه یا نه؟
با این توضیحات که عرض کردیم سوال از یه جهت اصلش اشکال داره، چون عرض کردیم دین اکتشافیه، خلاصه انتخابی
از بعد اجتماعیش مطرح شده.
اینا جهت قلبی که آدم باید تحقیق کنه و کشف کنه. بله. اما از بعد اجتماعی ببینید ما دو تا بحث داریم. یه بحث داریم که حالا یه کسی فرض کنین رفت و به این نتیجه رسید که حالا مثلا یک دینی حق تو هر جامعه ای، حالا ایران غیر ایران. بله. این تو قلبش همچنین حقی داره یا نداره؟ خب این حق مسلم و ذاتی هر انسان است که یه چیزی که فهمید حقه تو قلبش معتقد باشه. ما یه اجازه داریم به کسی که اون چیزی که فهمیدی حقه تو درونت این مطلبی رو که فهمیدی رو باور نداشته باش.
بر اساس اون که هر انسانی آزاد.
آزاد است و فطرت انسان میگه که حق رو باور کن. درسته؟ ما نمی‌گیم آقا تو چیزی فهمیدی حقه ولی باور چه نکن. درسته؟ و دین هم یه چیزی به اون دین مقدس اسلام نگفته آقا کسی اگه تو فهمید نباید باور بکنه. اون میگه برو تحقیق بکن، حق رو درست تشخیص بده. اگه واقعا وقت بذاری تحقیق بکنی میفهمی که راه حق این وره. ولی اگه حالا بر علت یه چیز دیگه تشخیص داده نمیگه تو درونت این تشخیص رو زیر پا بگذار. یه مسئله دیگه، مسئله اجتماعی. حالا فرض کن بنده به یک دینی رسیدم. بله. درسته؟ حالا میخوام اینو در فضای عمومی بهش اعتقاد داشته باشم و اعتقادمو اعلام بکنم. درسته؟ آیا اجازه دارم تو فضای عمومی اعلام بکنم؟ یه مسئله چی هست؟ مسئله اجتماعی است. حالا اگه وقت باشه مفصل‌تر سرش بشینیم. دین اسلام میگه شما اگر که یک دینی غیر از اسلام انتخاب کردی،
بله،
تو جامعه ای که این جامعه رو مسلمان ها توش توافق کردن حکومت اسلامی برقرار بشه، تو این جامعه حق اعلام کردنشو
نداری.
این مسئله اجتماعی است. درسته؟ فرض کنید مثلا عرض کنم، مثلا عرض کنم دیگه، کسی رفته تحقیق کرده میگن گاهی میگه من تحقیقم به نتیجه رسیدم که مواد مخدر خیلی خوبه، درسته؟ میگم خب بر فرض ما تحقیق به نتیجه رسیدی، من که میگم آقا این چیزی که نتیجه گرفتی و رها کن، که تحقیق به نتیجه رسیدی، این تو قلبت برای خودت چی هست؟ اگه واقعا تحقیق کردی، کار تخصصی، کارشناسی کردی، به این نتیجه رسیدی، محترم. اما اجازه داری به تو فضای جامعه تبلیغ بکنی؟ میگم من به عنوان یک مدیر که مثلا فرضاً عرض میکنم مثلا من مدیر این مدرسه، مدیر این نهاد، یا آقای شهردار یا قانونگذار، یا میگه من چون تقصیرم خلاف شماست اجازه تبلیغات به شما نمیدم. درست؟ حالا این تفصیل بیشترش رو
ان شاءالله بعد از نماز اقامه نماز ظهر ان شاءالله خدمت شما باشیم و ادامه بحث رو بشنویم. جاوران و زائران حضرت رضا که همینطور که در ابتدا هم گفتم خیلی از زائران و عاشقان و دلدادگان حضرت علی ابن موسی رضا این روزها در مشهد مقدس حضور دارن برای زیارت، از همه شما زائران عزیز التماس دعا داریم و انشاءالله به سلامت به اوطان خودتون برگردید. جناب آقای وکیلی، سوالی به دست من رسید که از طرف بینندگان عزیز بوده، این سوال رو مطرح کنم به ادامه بحث رو از شما وعده بگیرم که انشاءالله هفته آینده در خدمت شما باشیم و بحث دین و دینداری رو ادامه بدیم. ادیان مختلف صحبت‌های دیگری هم هست که در موردش مطرح بشه، اما سوال اینه بعد از این همه طول مدت از آغاز دنیا و اینکه دین اسلام کامل‌ترین دین خدا هست، چرا این دین خدا همه دنیا را به طور کامل در بر نگرفته و فرا نگرفته است؟
من یه عقیده وقتی رواج میخواد پیدا بکنه توی جامعه چند تا شرط داره. یه شرطش که خیلی کمک میکنه به رواج اون عقیده این است که خود عقیده حق باشه. اولا ترویج باطل دشوارتر از ترویج حقه. اگر چیزی حق باشه با استدلال منطقی بسازه، با فطرت بسازه، برای ترویجش توی محیط خیلی کار انسان آسان تر. ولی این به تنهایی هیچ وقت کافی نیست. عوامل دیگه هم باید باشه. یه سری عوامل، عواملی که در محیط جامعه است که جامعه چقدر حق پذیر باشن، چقدر از فضائل اخلاقی و صفات نیکو برخوردار باشن. یه مقدار دیگه‌اش به اون سیاست‌های حاکمه و قوای قدرتمند جامعه برمیگرده، حاکمان. شما الان در فهم دنیای امروز هم می‌بینید که مثلا دفاع از مظلوم چیزی که عقل همه حکم می‌کنه. درسته ظلم و ستم و جنگ و خود نمی‌دونم بعده. ولی چرا هنوز که هنوز هیچ مسئله به این پیش افتادگی رو خیلی از سیاستمداران بزرگ دنیا باور ندارن؟ یمن اونطوریه، مثلا افغانستان جوری، عراق اونطوریه، میانمار اونطوریه. حالا این تو فضای اسلام تا غیر اسلام هم این همه در آفریقا ظلم و ستم انجام میشه. چرا؟ به خاطر اینکه خب اون قدرتمندان منافعشون تحت خطر قرار میگیره، حاضر نمیشن اجازه بدن اون حرف حق و اون بیان حق به گوش دیگران برسه.
این طلب قدرته باعث میشه.
یعنی انگیزه های شخصی، درسته، حالا گاهی در خود سطح جامعه، گاهی در سطح حاکمان جامعه سبب میشه. اسلام از وقتی که آمده تا اون جایی که تونستن تبلیغ بکنن و ادامه بدن نفوذ کرده. این از اینجا رفته تا اندونزی. و اندونزی بیشتر مردمش مسلمانن دیگه. هند هم تحول ایجاد کرده، با اینکه آیین های هند آیین های معنویت گرای ریشه داری هستن. ولی در هند هم تأثیر گذاشته، توی مناطق از چین تأثیر گذاشته، تا مالزی و اندونزی و امثال اینا، از این طرف رفته تا مثلا شمال آفریقا و امثال اینا. ولی تو محدوده‌ای که سیاستمداران منافعشون تحت خطر دیدن و اجازه ندادن که این مطلب به گوش دیگران برسه، ایمان نیاوردن مردم مربوط به ناقص بودن این دین نیست، مربوط به اون رقابت‌های بین‌المللی و حکومتی است که در بین حکومت‌ها برقرار هستش. الان هم دیگه فضای اسلام حراسی در دنیای غرب خیلی حاکم است. شما تبلیغات ابتدایی هم می‌خواید برای اسلام بکنید، متأسفانه اجازه نمی‌دن. مؤسسات اسلامی زیاد اونجا اجازه میدن فعالیت بکنن، اما اجازه تبلیغ در سطح شهر، در سطح مدارس، سطح دانشگاه‌ها متأسفانه اجازه نمی‌دن. خب طبیعتاً حق به گوش افراد نمی‌رسه. نه فقط اجازه نمی‌دن، بلکه تحریف هم می‌کنن، برخلافش مطلب وارونه هم جلوه میدن که مبادا کسی به طرف این حق. شما تو اینترنت اگه جستجو بکنید در مورد کلماتی مثل اسلام، اولین صحنه‌هایی که میاد توی همین جستجوگرهای معروف مثل گوگل و امثال اینا، مباحث مثلا آدمکشی و تروریست میاد. بله. با اینکه خب واقعا تروریست‌ها چند درصد از مسلمان‌ها هستن؟ مسلمان‌ها کلشون مثلا جمع بکنید شاید 10% سلفی مسلکن، تو اون 10% یکی دو مثلا درصد این 10% تروریستن. ولی خود اونا طبق سیاست‌هایی که دارن توی جستجوگرها تصرفاتی میکنن که این مفاهیم اول تو جستجو بیاد. خب اول که میزنه نامید میشه از اسلام دیگه. اسلامی که آدم کشیه، خب کسی هم دنبالش نمیدونم اون واقعیت اسلام آیا اینطوریه، آیا قرآن اینجوری اسلام رو معرفی میکنه، اولیا این شکلی معرفی کردن، دقیقا وارونه هم جلوه میدن که کسی به طرفش حرکت نکنه.
این مفهوم و منظور از دین حق چیه؟ این که میگن اونهایی که طرفدار دین حق هستند همه وارد بهشت میشن و عاقبت به خیر میشن، این مفهوم چه مفهومه؟
ببین کلیت ما نداریم دیگه، اون که ما توی آیات قرآن و روایات ائمه علیهم السلام داریم این است که کسی اگر که حقانیت اسلام رو فهمید و عمل کرد، خب اینو در آخرت راهش همواره به طرف سعادت میره و طرف بهشت میره. کسی اگر که حقانیت اسلام رو نفهمید، که ما اصطلاحا تو ادبیات کلامی بهش میگیم مستضعف، یعنی کسی که نداشتن حق به گوشش برسه، اینا عرض کردیم اگر خداپرست باشن درسته و به انبیاء الهی معتقد باشن، به دین خودشون عمل بکنن، با سعادت مندن درسته جلی. اما اگر کسی اصلا کلا خداپرست نباشه، اینها راهش به طرف خدا با مشکل مواجه میشه، چون کسی که خداپرست نباشه کلا باید حتما تو درونش یک نحوه استکبار و خودخواهی وجود داشته باشه.
درست.
چون خداپرستی مسئله فطری است، مسئله آموزشی نیست. کسی در درونش اگه حق مدار باشه و حالت تواضع، حالت شکستگی داشته باشه، سرکش نباشه، حتما خدا رو در درون خودش پیدا میکنه. لذا حداقل برای نجات در آخرت این است که انسان خداپرست باشه و بعد در کنار اون خداپرستی به اون چیزی که میفهمد حقه عمل بکنه. ولی خب به هر حال به مقداری که انسان حقو بفهمه و عمل بکنه رشد معنوی میکنه.
درست.
آخرت هم که باطن دنیاست، کسی که رشد نکرده درسته، خب اونجا هم که میره خب طبیعتاً بهره‌ای که اون دنیا میبره بهره محدود و خیلی ناقص خواهد بود.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. ما حدود 2 دقیقه فرصت داریم. تعدادی سوال به دست من رسیده در مورد اینکه افرادی که مرتد میشن چرا حکمشون قتل و کشته شدن هست و اینها و مجموعه سوالات دیگری که انشاءالله چون فرصتمون رو به پایانه قول میگیریم که هفته آینده خدمت شما باشیم و ادامه بحث رو در خدمت شما داشته باشیم. اگر صلاح بدونید در طی 1-2 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
من خلاصه فقط بحث امروز رو عرض کنم. اجمالاً نکته اساسی بحث امروز این بودش که دین انتخاب کردنی است، کشف کردنیه. بله. و این کشف هم کشف یک واقعیتی است که سعادت خود انسان و کامیابی خود انسان رو تأمین میکنه.
درسته.
هر انسانی عقلش حکم میکنه دنبال سعادت بره، باید بره مسیر سعادت رو تحقیق و بررسی بکنه و او رو پیدا بکنه. دعوت انبیاء الهی هم به دین و دینداری هیچ چیزی جز دعوت به همین سعادت و کامیابی حقیقی بشر نیست. فقط نکته مهم بودش که ما به سعادت‌های زودگذر و کوتاه مدت نباید دل بدیم، باید تفکر کنیم، تحقیق کنیم، دنبال اون سعادت برآیندی به قول بعضی، یعنی همه خوب و بدار رو هم ببینیم آخرش بالاترین سعادت چی عذاب در میاد، همون رو دنبال کنیم. و انبیاء الهی میگن اون برترین سعادت از این مسیر به دست میاد که دنیا و آخرت و زندگی جاودانه تو جسم و روح فرد و جامعه همه رو با هم دیگه تحت پوشش خودش قرار خواهد داد.
انشاءالله. خیلی متشکرم، از حضور شما تشکر میکنم. انشاءالله هفته آینده هم در خدمت شما باشیم، این بحث رو ادامه بدیم. تشکر میکنم از شما همراهان خوب برنامه تا آسمان که با ما همراه بودید، هم تشکر میکنم. انشاءالله همه ما که اسممون مسلمان هست و دین اسلام رو انتخاب کردیم بتونیم جزء دینداران واقعی باشیم و در دنیا و آخرت سعادتمند و انشاءالله موفق باشیم.